بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر 20. قال ولولا ثبوته لتصاب ذو العائقه و آدمه. دلیل میارن برای وجود میل. بحثمون در میل بود که به اصطلاح متکلمین اعتماد نامیده میشد. گفتیم که میل به سر تقسیم میشه: طبیعی، قصری و ارادی. الان میخواهیم بر وجود میل طبیعی دلیل اقامه کنیم، منتها چون با کمک میل قصری این دلیل رو اقامه میکنیم، میگیم که هر جسمی که قابل حرکت قصری است میل طبیعی دارد. ادعا به اینطوری مطرح میکنیم، نمیگیم هر جسمی میل طبیعی دارد، میگوییم هر جسمی که قابل از حرکت قصری کند میل طبیعی دارد. مثلا افلاک قابل نیستند که حرکت قصری کنند، پس در اونها ما میل طبیعی رو کاری نداریم، اثبات نمی کنیم و معتقد هم نیستیم. اما اگر جسمی بتواند حرکت قصری کند، الان میخوام ثابت کنیم که میل طبیعی دارد. تو استدلال که وارد میشیم از میل قصری استفاده میکنیم. به همین جهت عرض کردیم که باید جسم حرکت قصری رو قبول کند تا ما بتونیم بگیم میل طبیعی دارد. استدلال رو توجه کنید. جسمی رو فرض میکنیم که میل طبیعی نداشته باشد و به حرکت قصری حرکتش میگیم. بعد به محضور مبتلا میشیم، برمیگردیم میگیم که این جسم باید میل طبیعی داشته باشد. بیان مطلب اینه که فرض کنید جسمی رو که میل طبیعی ندارد، او را با میل با حرکت قصری حرکت میگیم. این حرکت قصری مقاومتی در مقابلش نیست. چرا؟ چون میل طبیعی تو جسم وجود نداره. این چنین فرض کردیم که جسم میل طبیعی نداره. چون میل طبیعی درش نیست مقاومت نمی کنه. مقاومت های خارجی هستن، ولی ما فعلا اونو کار نداریم. مقاومت داخلی نیست، یعنی جسم چون میل طبیعی نداره مقاومت نمی کنه. اگر جسم میل طبیعی داشته باشه مقاومت می کنه، همونطور که قبلا توضیح دادیم. سنگی رو به سمت بالا پرتاب می کنیم، بالاخره این سنگ میل طبیعی به سمت پایین داره، سنگینه. به خاطر همون میل طبیعی که سنگینه به سمت پایین تمایل داره و اون نیرویی رو که قاصر در این سنگ ایجاد کرده کم 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 می کنه و زائل می کنه. این به خاطر مقاومتیش که داره. حالا اگر این سنگ فاقد میل طبیعی بود، دیگه مقاومتی در مقابل حرکت قاصر نداره. فرض کنید که این سنگی رو با حرکت قصری حرکت میدیم و مسافتی رو در یه زمانی طی میکنه. مثلا در یک ساعت مسافت یک فرسخ رو طی میکنه. مثلا بعد جسمی رو پیدا میکنیم که میل طبیعی دارد و معاوق داره، معاوق کامل هم داره. این جسم رو هم با همون حرکت قصری حرکت میدیم، یعنی با همون نیرو، با همین نیرویی که جسم اول رو حرکت قصری دادیم، این جسم رو حرکت قصری میدیم تو همون مسافت. یعنی یک فرصت. این حتما در زمان بیشتری اون مسافت رو طی میکنه، نیرو مساویه، نیروی قصی مساویه، مسافت مساویه، باید زمان مختلف بشه، چون در یکی مقاومت هست در یکی مقاومت نیست. اونی که مقاومت نیست خب سریع‌تر میره، مقاومت نمیکنه. اونی که مقاوم داره بطیع‌تر میره چون مقاومت میکنه. قهرن زمانی که این دومی اون مسافت رو طی میکنه بیش از زمانیش که اولی طی میکنه. فرض کنید این دو ساعته طی کنه، از اولی که خالی از مقاومت یک ساعت مسافت رو طی میکنه، این دومی که پر از مقاومت فرض کنید دو ساعته همون مسافت رو طی میکنه. مسافت با مسافت اولی یکیست، مسافت دومی با مسافت اولی یکیست، نیرویی که بر دومی وارد میشه با نیرویی که بر اولی وارد میشه یکیست. فقط اولی مقاوم نداره، دومی مقاوم داره. زمانشون باید فرق کنه. فرض کردیم زمان اولی یک ساعته، زمان دومی رو فرض کردیم دو ساعت. تا اینجا مطلبی نداره. حالا میریم جسم سوم رو فرض میکنیم. در جسم سوم باز معاوق قائل میشیم، یعنی مقاومت قائل میشیم، یعنی میل طبیعی رو قبول میکنیم. بعد نسبت میل طبیعی که در این جسم سوم هست به میل طبیعی که در جسم دوم هست میسنجیم، نسبت گیری میکنیم. در جسم اول که اصلا میل طبیعی نبود، مقاومتی نبود، اونو کنار میزنیم فعلا. در این جسم سوم مقاومتی فرض میکنیم. چقدر این مقاومت باشد نسبت به اون مقاومتی که در جسم دوم است؟ میگه به حسب زمانه این باشه، به حسب زمانه. یعنی زمان جسمی که میل نداشت یک ساعت بود، زمان جسمی که میل داشت دو ساعت بود. پس اون بیمیل نصف زمانش نصف اون جسم با میل بود، و زمان جسم با میل دو برابر زمان جسم بیمیل بود. پس رابطه نصف است و دو برابر. میلی رو که ما در جسم سوم درست میکنیم با میل که در جسم دومه همین رابطه زمانها رو داره. یعنی میل جسم سوم نصف میل جسم دوم است و میل جسم دوم دو برابر میل جسم سوم است. یعنی همون دو زمانی که بین جسم اول و دوم داشتیم نسبت بین اون دو رو بین دو میل موجود در جسم دوم و سوم می‌ذاریم. زمان جسم اول و نسبت به دوم اندازه میل جسم سوم نسبت به جسم دوم می‌گیریم. زمان جسم اول نسبت به دوم نصف بود، میل جسم سوم هم نسبت به دوم نصف. خب حالا حرکت رو، حرکت قصی رو ایجاد میکنیم در این جسم سوم. جسم سوم با حرکت قصی که نظیر دو حرکت قصی وارد بر جسم اول و دوم بود، همون مسافتی رو که جسم اول و دوم طی کردن میخواد طی کنه. این در چقدر طی میکنه؟ اگر جسم دوم دو ساعت طی کرده، چون مقاومی دو برابر جسم سوم داشته، جسم سوم باید نصف همون زمان این مسافت رو طی کند، چون مقاومی نصف جسم دوم داشته. مقاوم دو برابر باعث شد که این جسم دوم دو ساعت اون مسافت رو طی کنه، جسم سوم نصف اون مقاوم رو داشت نصف اون ساعت طی میکنه. اون دو ساعت طی کرد، این نصف اون دو ساعت طی میکنه، یعنی یک ساعت طی میکنه. جسم سوم یک ساعت مسافت رو طی کرد، جسم دوم دو ساعت جسم مهم اینه، جسم اول هم یک ساعته. حالا به جسم دوم کار نداریم، الان جسم اول و سوم نگاه میکنیم. جسم اول بدون مقاومت یک ساعته طی کرد، جسم سوم هم با مقاومت یک ساعته طی کرد. لازم آمد جسم عدیم المیل با جسم واجد المیل یکسان حرکت کنند، یا به عبارت دیگر جسمی که مقاومت نداشت با جسمی که مقاومت داشت یکسان حرکت کند. و این بل وجدان باطله. این بطلان از کجا درست شد؟ از این که فرض کردیم جسم اول رو بیمیل است. چون جسم اول رو بیمیل فرض کردیم، این اوضاع پیش آمد. شما نگید که ما جسم سوم رو با میل مثلا نصف فرض کردیم این مشکل پیش آمد، با میل مثلا سه چهارون فرض بکنیم این اشکال پیش نمیاد. خب بله، با میل سه چهارون فرض کنید این اشکال پیش نمیاد، ولی بالاخره یکی از فرضهای ما میلیست که نصف باشه. در این فرض اشکال پیش میاد، کافیست یه جا اشکال پیش میاد و ما این یه جا درست کردیم. لازم نیست در تمام موارد اشکال پیش بیاد، در یه جا اشکال پیش بیاد معلوم میشه مشکل داریم و ما در یه جا که فرض کردیم مشکل هست. حالا در فرضهای دیگه بگید اشکال حل میشه، ولی در این یه فرض لااقل اشکال هست و همین کافیه. در این یه فرض لازم میاد که جسمی که عائق و مانع ندارد با جسمی که عائق و مانع دارد یکسان حرکت کند. و این بل وجدان باطله. پس این که جسم بی عائق داشته باشیم باطله. همه جسم ها باید میل داشته باشن و عائق داشته باشن، وقت به نسبت عائق داشتنشون مقاومت کنن، وقت زمان حرکت در همه شون فرق خواهد کرد. هیچ وقت زمان مساوی نخواهد بود. اگر عائق مساوی نباشه زمان هم مساوی نیست. اما اگر بی عائق فرض کردیم، ممکنه زمان مساوی باشد و نتیجهش این شود که بی عائق با اونی که واجد عائق یکسانه و این خلاف وجدان و خلاف واقعیتی. دلیل روشن شد. پس توجه کردید اگر جسمی داشته باشیم که میل طبیعی نداشته باشد، دو جسم دیگر رو طوری فرض میکنیم که نتیجهش این شود که اون جسم بی میل با جسم با میل یکسان شود، یعنی جسمی که عائق نداره با جسمی که عائق داره یک نتیجه بگیره. از نظر مسافت، مسافت مساوی، محرکشون مساوی، زمان حرکتشون هم مساوی، در حالی که یکی عائق داره یکی عائق نداره. خب این معنیش اینه که وجود عائق با عدم عائق فرق نمی کنه، در حالی که مسلم وجود عائق با عدم عائق فرق می کنه. پس باید اونجا که عدم عائق رو فرض کردیم فرض نمی کردیم. این دلیل بر وجود میل. صفحه 214 این صفحه 20. قال ولولا ثبوته، اگر میل ثابت نباشد، لتساوى ذوالعائق و آدم العائق، مساوی می شود جسمی که دارای عائق است با جسمی که آدم عائق است. به بیانی که گفته شد، عائق یعنی مقاوم و منظور از مقاوم در اینجا خود همون میله. اقول هذا اشارتن الی الدلیل علی وجود میل طبیعی، نه در همه جا بلکه فی کل جسمی که قابل لحرکت قصدیه باشه. از کدر این قیدو برای چی میاره؟ اول بس از کدر. و تقریر دلیل این است که متحرک اگر خالی از معاوقت باشه، یعنی مقاومت نکنه، که قهرن خالی از میل خواهد بود. جسمی که خالی از میل طبیعی است مقاومت نمی کنه، بلا اونی که دارای میل طبیعی است همونطور که هست کردن مقاومت می کنه. اگر جسمی خالی از معابقت باشه، یعنی مقاومت نکنه، میل طبیعی نداشته باشه، و قطع به میل هل قصری، میل طبیعی نداره ولی میل قصری پیدا می کنه، وقتی که قاصری بر اون نیرو وارد کند میل قصری پیدا می کنه، قطع به میل هل قصری مسافت ما به میل قصریش این مسافتی رو طی کند، مثلا فرض کنید که یک فرسخ فإنه یقطعها فی زمان، این جسم این مسافت رو در یه زمانی طی میکنه، مثلا فرض کنید یک ساعت. این جسم اول بود. جسم اول با یک حرکت قصری مسافت مثلا یک فرسخ رو در یک ساعت طی کرد، مقاوم هم نداشت، معاوق هم نداشت. فعضا فرزناه و اگر همون جسم رو فرض کردیم یا یک جسم دیگری نظیر او رو فرض کردیم که ممنوع بود بالمعاوق، یعنی پر بود از معاوقت، پر بود از مقاومت، میل قوی داشت و اون میل قوی کاملا مقاومت میکرد. ازا فرزناه و ممنوع بن بالمعاوقه قطعها، یعنی این جسم دوم قطع میکند اون مسافت رو، طی میکند اون مسافت رو، اما فی زمان اطول، در زمان طولانی تر باید طی کنه. چرا؟ چون مقاوم وجود داره، قهرن حرکتش به خاطر وجود مقاوم کنتر میشه، پس زمانی که میخواد این مسافت رو طی کنه زمانی بیشتری خواهد شد. فرض کنید دو ساعت، فرض کنید زمانش بشه دو ساعت. این دو تا جسم. حالا میخوام جسم سوم فرض کنید. فعضا فرزناهو، اگر همین جسم رو فرض کردیم یا یه جسم سومی نظیر اینو فرض کردیم که همراه معاوقت بود، یعنی مقاوم داشت، اما این مقاومش اقل بود از اولا. اولا یعنی جسم دوم، یعنی اولایی که مقاوم داشت، نه اولای بی مقاوم. اولای بی مقاوم رو که نمیخوام با این بسنجیم، بگیم این سومی معاوقه مقاومتش کمتر از اولیست، اولی که اصلا مقاومت نداشت، نمیتونیم بگیم این کمتره. پس مراد از اولا یعنی اولا از بین این دوتایی که مقاوم دارن، این دوتایی که مقاوم دارن دو و سه است. اولا، اولایی که مقاوم دارد همون دو بود، همون جسم دوم بود. اگر این جسم سوم رو فرض کردیم با معاوقتی که کمتر از معاوقت اولاست، چقدر کمتره؟ به چه نسبت کمتره؟ الان نسبت زمانه کمتر بودن این مقاومت در جسم سوم، کمتر بودن از جسم اول، به نسبت کمتر بودن زمان جسم اول به جسم دوم است. جسم اول نسبت به جسم دوم زمانش نصفه. پس مقاومت جسم سوم به جسم دوم هم باید نصف باشه. اینطوری داریم فرض میکنیم، میشه یه جور دیگه فرض کنیم، ولی ما داریم این فرض رو مطرح میکنیم. و تو همین یه فرض که مشکل خوردیم معلوم میشه اصل بس غلط داره، اشتباه تو بحث هست. قطعها، زمانه معلوم شد یعنی چی؟ یعنی زمان اول و دوم، مقاومت سوم و دوم، اما زمان اول و دوم. مقاومتی که در جسم سوم است به منزله زمانی که در جسم اول است. زمان جسم اول نسبت به جسم دوم نصفه، پس مقاومت جسم سوم نسبت به جسم دوم هم نصف باشه. قطعها یعنی قطع میکند، طی میکند این جسم سوم اون مسافت رو در زمانی مساوی با زمان عدیم المعاوقه، یعنی با زمان جسم اول. چون معاوق نصف معاوق جسم دوم شد، زمان حرکت هم نصف زمان حرکت جسم دوم میشه. زمان حرکت جسم دوم دو ساعته، زمان حرکت جسم سوم میشه یک ساعت، و این یک ساعت همون یک ساعتی بود که در جسم اول هم داشتیم. پس زمان ما حرکت جسم سوم به اندازه زمان حرکت جسم اول شد، در حالی که جسم سوم معاوق داره، جسم اول معاوق نداره. پس لازم آمد که اون جسمی که معاوق دارد با اون جسمی که معاوق ندارد زمان حرکتش یکسان باشه. لازم آمد تساوی اونی که معاوق دارد به قول خواجه تساوی ذل عایق با اونی که آدم العایق است. قطع آبی زمانی که، یعنی قطع این جسم سوم اون مسافت رو در زمانی که مساویه با زمان عدیم المعاوقه است، با زمان اون جسم اول. و ذالک محال قطعا، این به یقین باطل، زیرا که باعث تساوی دو زمان دو جسم می شود، یکی جسمی که عدیم المعاوقه است، یکی جسمی که واجد المعاوقه است، باعث تساوی می شود و این تساوی ممتنع است، لامتناع این تساوی. این تساوی ممتنعه. پس این وضعی که گفتیم و تصویری که کردیم ممتنعه، امتناع از ناحیه جسم سه و دو نبود، امتناع از ناحیه جسم یک شد. اون مشکل درست کرد که بیماوق فرض شد، یعنی بیمیل طبیعی فرض شد. پس جسم نمیتواند بیمیل طبیعی باشد و الا لااقل در این یک موردی که فرض کردیم محسوب پیش میاد و کافیست اگر در یه مورد محسوب پیش بیاد، لازم نیست در همه موارد محسوب باشه. در یه مورد که ما مشکل خوردیم معلوم میشه اون فرضی که کردیم فرض باطل بوده. نتیجه این شد که میل طبیعی در اجسام موجوده. قال و عند آخرین هو جنسون به حسب عدد الجهات. ما میل را یک بار میل الال الف حساب کردیم برای جنس های سبک و یک بار میل الال صفر حساب کردیم برای جنس های سنگین. جسمای سنگین به سمت پایین مایلند و جسمای سبک به سمت بالا. این دو تا میل قائل شد. ولی آخرین یعنی متکلمین 6 تا میل قائلند، چون 6 جهت داریم: فوق، تحت و قدام، خلف و یمین و یسار. یمین و یسار شد 6 تا. بالا پایین این دوتا، راست و چپ دوتا، جلو و عقب دوتا، 6 تا جهت دوتا. ولی گفته می شود که این 6 جهت دوتا حقیقیه، یعنی بالا و پایین حقیقیه، 4 تا دیگه اضافی و نسبی هست. تو فهم می کنند؟ یعنی یمین رو با یه تغییری میشه یسار کرد و بالعکس، خلف رو با یه تغییری قدام کرد و بالعکس. اما بالا پایین نمیشه عوض کرد. بالا پایین حقیقی، پایین مرکز عالمه، بالا محیط عالمه، این دیگه نمیشه عوض کرد. بالا پایین نسبی رو گفتیم میشه عوض کرد، ولی بالا پایین حقیقی نمیشه عوض کرد. اما یمین یسار مطلقا عوض میشه، اصلا حقیقی نداره، همش نسبیه. قدام و خلف هم همش نسبیه، حقیقی نداره، اینا قابل عوض شدن. پس 6 جهت داریم که 2 جهت حقیقی هست و 4 جهت غیر حقیقی. گروهی گفتن اجسام میل به 6 جهت پیدا میکنن، میل به بالا پایین، جلو عقب، راست و چپ. بنابراین 6 جور میل داریم. اون وقت 6 نوع میل داره. اصل میل جنس برای این 6 نوعه، یعنی میل جنس است که تحتش 6 نوع میل قرار داره. اینو بعضی ها گفتن. تا اینجا شوشنه. اما مدعی شدن که میل ها گاهی موافقن گاهی مخالف. اگر دو جنس هر دو به سمت بالا برن، این میل های موافقه. به سمت پایین هر دو بیان، این هم میل های موافقه. اما اگر یک جسم به سمت بالا رفت، یکی به سمت پایین، این میل های مخالف. این هم روشنه. اختلاف اینه که در اونجا که میل مختلفه، آیا تضاد بین میل ها هست که با هم قابل اجتماع نباشن یا تضاد نیست؟ میل به سمت بالا و میل به سمت پایین با هم جمع نمیشن. اگر هر دو طبیعی باشن با هم جمع نمیشن. هر دو هم قصدی باشن با هم جمع نمیشن. بعضیا به این مناسبت گفتن بین میل‌های مختلف تضاده. ولی بعضی گفتن یکیشو قصدی کن، یکیشو طبیعی کن، با هم جمع میشن. سنگو که به سمت بالا میندازیم میل به سمت فوق داره، ولی میل طبیعیش که جسم رو سنگین کرده میل به سمت پایینه، با هم در یه جا جمع شده، دو تا میل جمع شده، یکی میل به سمت سر، یکی میل به سمت ال، اگه تضاد داشتن جمع میشه. و در حلقه ای که دو نفر میکشنش، یکی از این طرف میکشه، یکی از این طرف میکشه، این دو تا میل داره، یکی میل به سمت مثلا راست، یکی میل به سمت چپ. با اینکه دو میل مختلفه، الان دو میل مختلف در هم جمع شدن، در این حلقه جمع شدن، اگر متضاد بودن که جمع نمی‌شدن. خب توجه کردید که درباره میل مختلف اختلافه، که آیا تضاد دارن یا تضاد ندارن. در این که 6 تا میل داریم، 6 نوع میل داریم و اصل میل جنس برای این 6 نوع، این گروه از متکلمین اختلاف ندارن. در این که میل ها گاهی موافقن گاهی مختلفن، در این هم اختلاف ندارن. ولی در این که میل های مختلف تضاد دارن یا تضاد ندارن اختلاف بینشون هست. گروهی میگن تضاد دارن به دلیلی که گفتیم، گروهی میگن تضاد ندارن به بیانی که گفتیم. قال و عند آخرین، یعنی در نزد متکلمین، ما تا حالا در مورد درباره قول حکما بحث داشتیم. آخرین یعنی غیر حکما، یعنی متکلمین. عند آخرین هو یعنی میل جنس است، به حسب عدد عدد جهات، جهات 6 تا، 6 نوع میل داریم و این میل جنس برای هر 6 تا است. یعنی میل جنسی است که تحتش 6 نوع مندرجه و متماثلون و مختلفون به اعتبار الجهات، به اعتبار یعنی به اعتبار جهات. این میل ها متماثلن به اعتبار جهات، یعنی اگر جهاتشون متماثل باشه، اگر همه به سمت فوق برن، چون جهات در همه فوق است، خود میل ها را میگیم متماثلن، جهت در همه متماثله، خود میل ها متماثلن. و مختلفون به اعتبارها، یعنی به اعتبار جهات مختلف میشه، اگر میل ها به سمت جهات مختلف باشه، خود میل ها رو میگیم مختلف. پس اگر میل ها به سمت جهات متماثل باشد، میل ها خودشون متماثلن، اگر میل ها به سمت جهات مختلف باشد، میل ها خودشون مختلفن. یعنی به حسب جهات اختلاف و تماثل پیدا میکنن. اگر جهات تماثل دارن میل ها هم تماثل، اگر جهات اختلاف دارن میل ها هم اختلاف. اقولو لما فرق مصنف از بحث درباره میل و احکام میل علی رأی الاوائل، یعنی حکما شرع در بحث انه و از میل علی رأی المتکلمی، و هو یعنی میل جنس است علی رأی هم، میل بنابر رأی متکلمین جنس است، که تحته سته انواع، 6 نوع میل تحتش است. این 6 تا از کجا آوردید؟ به حسب عدد جهات ست، یعنی چون جهات 6 تا هستند میل ها هم 6 تا شده. ثم قالوا، یعنی همین متکلمین، که ان من ها، یعنی بعض میل ها، ما هو متماثلون، بعدم خط بعد و منه مختلف، بعضی متماثلن بعضی مختلفن. ان منه ما هو متماثل، بعضی از میل ها متماثلن، و هو میل متماثل هر میلی است که اختصاص به جهت واحده داشته باشه. یعنی اگر دو تا میل پیدا کردیم که به یک سمت بودن بهشون میگیم متماثل، هر دو مثلا به سمت ایل. چرا بهشون میگیم متماثل؟ چون این میل ها علتند برای حرکت به سمت جهت. اگر حرکت به سمت جهت متفق شد، یعنی معلول ها متفق شدن، علت ها متفق میشن، میل ها متفق میشن، حرکت هر دو به سمت بالاست، پس معلول ها یکی هست، یعنی حرکت ها یکسانه. بنابراین علت ها هم که میلن یکسانن، پس به خود علت ها گفته می شود متماثل، چون به معلول ها گفته می شود متماثل. چرا میل ها متماثلن؟ زیرا تساوی معلول و تماثل معلول مستلزم تساوی و تماثل علت. اگر معلول ها متماثلن، علت هم باید متماثل باشه. معلول ها حرکتن، حرکت علت جهتن. اگر این حرکت علت جهت متماثل شدن، یعنی دو تا حرکت علت جهت واحده بود، معلول ها متماثلن، اون وقت علت ها هم که میل است متماثل خواهد بود. و منها مختلف، یعنی بعضی از میل ها مختلفن، نه متماثل بلکه مختلفن. و هو متعدد جهاته، میلی است که جهاتش مختلف باشه. یعنی میل اگر به جهتی بود، میل دیگر به جهتی دیگر، اون دو جهت مختلفن، ما به خاطر اختلاف اون دو جهت خود میل ها رو مختلف میدونیم. خب تا اینجا مطلب روشنه، اختلافی هم در این مطلب بین متکلمی نیست. از این به بعد میخواد اختلاف بشه که آیا اونجایی که دو تا میل مختلفن اختلافشون به نحو تضاده که اجتماعشون جایز نیست، یا اختلافشون به نحو تضاد نیست و اجتماع جایز هست. البته تناقض و اینها رو مطرح نمی کنیم، به خاطر اینکه در تناقض شد میشه، یکی اثباتی باشه یکی سلبی باشه. میل ها که هیچکدوم سلبی نیستن، همشون اثباتی هن. عدم و ملکه و همچنین تناقض اصلا اینجا جا نداره، چون در عدم و ملکه و تناقض باید یکی از دو طرف سلبی باشن و میل ها هیچکدوم سلبی نیستن، همه اثباتی هن. پس باید بینشون اگر رابطه ای باشه، رابطه تضاد باشه. وقت تلف ابو علی جبایی که پدره و ابو هاشم جبایی که پسره، این دوتا اختلاف دارن در مختلف میل، یعنی در میل مختلف، در میل مختلف اختلاف دارن که این میل مختلف آیا اختلافش به نحو تضاد است یا نه. فقال ابو هاشم انه غیر متضاد، گفته این میل مختلف متضاد نیست، یعنی دو میل مختلف با هم تضاد ندارن. دلیلش دوتاست: یک، لاجتماع المیلین فی الحجر الصاعد، فی الحجر الصاعد قصرن، چون دو تا میل در سنگی که به سمت بالا بالقصر پرتاب شده وجود دارن، دو تا میل وجود دارن، هم میل قصری که سنگ رو به سمت بالا هدایت میکنه، هم میل طبیعی که اقتضای پایین آمدن سنگ رو داره و اقتضای مقاومت در مقابل قاصر رو داره. الان دو تا میل جمع شده، دو تا میل مختلف که یکی به سمت صفر، یکی به سمت علم. مثال دوم و دلیل دوم: و فی الحلقه التي يتجاذبها اثنان، در حلقه ای که دو نفر دارن جذبش میکنن، این یکی به سمت خودش میکشه، اون یکی هم به سمت خودش میکشه. خب یکی به سمت راست میکشه، یکی به سمت چپ میکشه، یکی به جلو، یکی به عقب. وقتی این دو تا کشیدن مختلف است، دو تا میل مختلف است، این دو تا میل مختلف با هم در یه حلقه جمع شدن، اگه تضاد داشتن جمع نمی‌شدن، پس تضاد ندارن. و قال ابو علی انه متضاد، ابو علی گفته متضاد، دیگه دلیل ابو علی رو ذکر نمی‌کنن، چون ابو علی میگه در یک جسم دو تا میل طبیعی جمع میشه، مثلا، یا دو تا میل قصری جمع نمیشه. شما که جمع کردید دو میل بود که یکیش طبیعی است یکی قصری، یا دو میل بود که هر دو قصری بوده، هر قیه که هر دو میکشیدن هر دو قصری بود، دو تا میل طبیعی رو نتونستین جمع کنید. دو تا میل قصری هم چرا؟ دو تا میل قصری جمع شدن، ولی دو تا میل طبیعی رو نتونستین جمع کنید. به همین کافیست در تازه. قال و منه سقل و آخرون من هم جعلوه مغایره. جسم سنگینی رو ملاحظه میکنید، چرا سنگین شده؟ چون میل قوی دارد سنگین شده، یا چون اجزاء بیشتر داره سنگین شده؟ گروهی گفتن چون میل قوی داره سنگین شده. پس اینها ثقل رو همون میل دیدن، گفتن چون میل زیاد شده ثقل به وجود آمده، بنابراین ثقل رو از افراد میل قرار دادن، از مصادیق میل قرار دادن. اما گروهی گفتن که نه، این جسم که سنگین شده چون اجزایش بیشتر شده، کاری به میل نداره. در اینها میل رو با ثقل مغایر گرفتن، گفتن ثقل چیزی دیگر است غیر از میل. ثقل از اضافه حجم درست میشه، میل امر دیگری است، به اضافه حجم کاری نداره. این قول دوم باطله، این قول دوم باطله که گفتن ثقل از اضافه حجم درست میشه، زیرا که ما یه جسم خفیف رو اضافه حجم هم بهش میدیم، مثل پنبه رو میبینیم که ثقل پیدا نمی کنه، بازم خفیفه. حالا پنبه یه ثقل کمی داره، هوا رو بفرمایید که اصلا ثقل نداره، به سمت بالا میره. یه مقدار هوا رو رها میکنیم، میبینیم به سمت بالا رفت، اضافهش میکنیم، بازم میبینیم به سمت بالا رفت. در دود ملاحظه کنید، در دود حالا تجربه هم کردید، دود رو میبینیم که به سمت بالا میره، حجم دود رو اضافه میکنیم دوباره به سمت بالا میره، ثقل پیدا نمیشه. پس اضافه هش ثقل درست نمیکنه. اجزا رو هرچی اضافه کنید ثقلش اضافه نمیشه. معلوم میشه ثقل و اجزا ارتباط نداره، ثقل و اجزا ارتباط نداره، ثقل به همون میل ارتباط داره. این میلش به سمت پایین ثقل داره، حجمش رو کم کنید بازم ثقل داره، حجمش رو اضافه کنید بازم ثقل داره. اون یکی میلش به سمت پایین نیست، ثقل نداره، اضافه کنید حجمش رو بازم ثقل نداره، اضافهش هم نکنید ثقل نداره. پس ثقل مربوط به میله، هرچی که میل به سمت صفر بیشتر باشه ثقل بیشتر، هرچی که میل به سمت صفر کمتر باشه ثقل کمتره. یعنی اصلا میل و ثقل با همن، میل البته اگر به سمت صفر باشه، میل و ثقل با همن، یعنی میل الی صفر با ثقل یکیه، یکی یعنی با همن. پس اضافه حجم رو ما منشأ ثقل نمیدونیم، چون در که اجسام خفیف مثل هوا اضافه حجم رو داشتیم ولی ثقل نداشتیم. اگر اضافه حجم همون ثقل می بود تخلف نمی کرد، یکی که می آمد یکی دیگه می آمد. اگر ما اضافه حجم رو می آوردیم ثقل می آمد، در حالی که ما اضافه حجم رو آوردیم تو هوا ثقل می آمد. قال و من ها ثقل، یعنی بعضی از میل ها ثقل. و آخرون یعنی من حسر، یعنی بنابر نظر حکما میل همون صفره، یا بعضی از میل ها صفره، یعنی میل های به صفر صفره، بعضی از میل ها یعنی میل به صفر صفره، بعضی میل های دیگه صفر نیستن، میل به فوق صفر نیست. و آخرون یعنی بعضی ها، بعضی دیگه، مثلا بعضی از متکلمین، آخرون من هم یعنی بعضی از همون متکلمین، جعلوها مغایرن، یعنی جعلو ثقل مغایرن للمیل. ضمیر جعلوها رو به ثقل برمیگردونیم، متعلق مغایرن رو که محذوفه ظاهر میکنیم، عبارت اینطور میشه آخرون منهم جعلو ثقل مغایرن للمیل. گفتن ثقل از مصادیق میل نیست، مغایره با میله. اقولو من اجناس الاعتماد، اینجا به جای میل اعتماد گفته، عرض کردیم قبلا میل با اعتماد فرقی نمی کنی. میل اصطلاح فلسفیه، اعتماد اصطلاح کلامی، شاید مفاد هر دو و موضوع له هر دو یکیه. از اجناس اعتماد در نظری هاشم ثقل است، و ثقل اعتمادیست لازم، یعنی میلیست که لازمه جسم از جسم نمیشه جسم. هر کاری بکنید این جسم ثقیل میل الی صفر دارد، یا این جسمی که میل الی صفر دارد ثقیل است، ازش نمیشه جدا کرد. این اعتماد و این میل همراهش است. و هوال اعتماد و لازم الموجب للحرکت صفلن، اعتمادی که اولا لازمه، ثانیا باعث میشود که جسم حرکت به سمت صفر کند. این رو ما بهش میگیم ثقل. پس یک نوع میل را یا یک نوع اعتماد را ثقل می نامیم. و اون عبارت از اعتمادی است که این دو شرط رو داشته باشه: اولا لازم باشه از جسم نشه جداش کرد، ثانیا همیشه جسم رو به سمت صفر حرکت بده. چنین میلی رو بهش میگیم صقل. پس صقل یکی از مصادیق و افراد میله. اما به قول ابو علی که پدر ابو هاشمه، قال ان الصقل به میل ارتباط نداره، بلکه راجع الی تزاید اجزاء الجسم، راجع به تزاید اجزای جسم. یعنی اگر جسم رو زیاد کردی صقل درست میشه، اجزای جسم رو زیاد کردی صقل درست میشه، اجزای جسم رو کم کن صقل درست نمیشه، خفت درست میشه. فجعله، یعنی جعل الصقل مخایرا لجنس الاعتماد. صقل با جنس اعتماد مغایر دیده، یعنی گفته صقل یه چیزه، اعتماد یه چیز دیگه است. اینطور نیست که صقل تحت اعتماد باشد، بلکه مغایر اعتماده، مندرج در اعتماد نیست، مغایر با اعتماده. مرحوم علامه میفهمه توبه خطا، قول ابو علی خطاست، زیرا تزاید اجزاء حقیقیه حاصل می شود در خفیف، در حالی که ولا ثقل علی خفیف. خفیف یعنی جسم سبک. مثال به پنبه زدن مثال درستی نبود و زود مثال عوض کردم، چون پنبه ثقل داره ولی ثقلش کمه، اونم وقتی رهاش کنید رسن که پایین میاد. خفیف عبارت از جسمیست که رهاش کنید رسن که بالا میره، مثل هوا، مثل دود، مثل آتش، اینا خفیف هست. اینا رو هر چه اضافه حجم بهش بدید، اضافه جز بهش بدید، بازم میبینید خفیفی میره بالا، این دیگه ثقیل نمیشه. پس معلوم میشه تزاید اجزا منشأ ثقل نمیشه، لان تزاید اجزا حقیقی حاصل است در جسم خفیف، در خفیف یعنی در جسم خفیف، در حالی که لا ثقل در خفیف، خفیف ثقل نداره، هر چه اجزایش اضافه کنی با ثقل پیدا میشه. قید اجزای حقیقیه داره، قید حقیقیه در اینجا آورده، تزاید اجزای حقیقیه در خفیف حاصل است ولا ثقل نه. قید حقیقیه باید بیاد گاهی از اوقات شما یه جسم رو متخلخل میکنید. تخلخل یعنی ازدیاد اجزا، یعنی ازدیاد حجم. این جسم رو عوض نمی کنه. اگر تخلخلی باشد که حجم اضافه بشه و جزء اضافه نشه، جسم از داره سنگینی سبکی فرق نمی کنه. اجزای حقیقی از اسمشون پیداست که واقعا باید جزء باشه. این اجزا رو اگر شما اضافه کردید، در خفیف اضافه کردید ثقل درست نمیشه، در ثقیل اضافه کردید ثقل اضافه میشه. ولی علت اضافه شدن ثقل اینه که این اجزا خودشون ثقل دارن، خودشون میل دارن. این اجزا رو وقتی اضافه میکنی به کل، میلی اضافه میشه و قهرن ثقل اضافه میشه. توجه کنید اجزای حقیقیه، من مثال به تخلخل اینها زدم، خواستم تو اون بحث وارد بشم، لزومی نداره، اونم درسته ولی لزومی نداره وارد اون بشیم. اجزای حقیقیه یعنی واقعا جزء اضافه کنی. خب تمام شد و مطلب بعدی. و قاله و منه لازمان و مفارق. میل رو به دو قسم تقسیم کردن متکلمی، یکی میل لازم، یکی میل مفارق، به تعبیر خودشون اعتماد، اعتماد لازم و اعتماد مفارق. اعتماد لازم از اسمش پیداست، اعتمادیست که نمیشه از جسم گرفت، میلیست که نمیشه از جسم گرفت. جسمی که به سمت بالا میره هر کار کنی به سمت بالا میره، میل ازش گرفته نمیشه. جسمی که سنگینه به سمت پایین میاد، اینم میل ازش گرفته نمیشه، این هم هر کار کنی به سمت پایین میاد. این چنین میل رو یا این چنین اعتماد میگن لازم. همیشه اعتماد به فوق، اعتماد به صفر، هر دو اعتماد لازم هستن، از جسد جدا نمیشن، جسمی که به سمت بالا میره همیشه به سمت بالا میره، اونم که به سمت پایین میاد همیشه به سمت پایین میاد، با هیچ علاجی عوض نمیشه مگر اینکه حقیقت جسمش عوض کنه، صورت نوعیش عوض بشه. سنگ بوده حالا بشه هوا، هوا بوده بشه سنگ، اون دیگه حرف دیگریست. ولی تا وقتی این جسم است، میلی رو که دارد عوض نمی کند و از دست نمی دهد. این چنین میلی می شود لازم و غیر منفک. اما بعضی جسم، بعضی میل ها اصلا مفارق هست. میل مفارق رو عبارت می گیریم از میلی که از جسم جدا می شه. میلی که از جسم می تواند جدا شود در اینجا در کشف المراد عبارت قرار داده شده از میل به یکی از چهار جهت، میل به یمین، میل به یسار، میل به قدام، میل به خلف. این چهار تا میل رو گفته مفارقند، یعنی جدا میشن. یعنی شما جسم رو میلش میگید به یمین، دوباره همین جسم رو میلش میدید به یسار، اون وقتی که به یمین میفرسید میره طرف یمین، به یسار میفرسید میره طرف یسار. مثل اون جسمی نیست که میلش به سمت صفره که هر کاری کنی میاد به سمت صفر، به سمت الف نمیره. یا مثل اون جسمی نیست که میلش به سمت الفه که هر کارش کنی به سمت الف میره پایین نمیاد. این میلش قابل عوض شدنه. این میلی که به سمت یمین میره یا به سمت یسار میره این عوض میشه. این با یه وضعی میل به سمت یمین پیدا میکنه، وضع عوض کنی میل به سمت یسار پیدا میکنه. پس این چه این میل به سمت یمین و یساری میل لازم نیست، میل مفارقه. مرحوم علامه در اینجا میل به چهار جهت غیر حقیقی رو میل مفارق حساب میکنه. مرحوم لاهیجی در شوارف میگم جسم سنگین رو اگر به سمت بالا بندازی میل به سمت بالا پیدا میکنه، ولی چون این میل قصریست مفارقت میکنه. بعد از مدتی میبینید یه میل به سمت بالا نداره، میاد پایین. یا برعکس جسمی رو که به سمت بالا تمایل داره اگر به سمت پایین بفرستیش قصرن، وقتی که قصرش تموم شد دوباره میره به سمت بالا. یعنی اون میل به سمت پایین که بالقصر درش ایجاد شد ازش مفارقت میکنه. یا در اون مثال اول میلی که برای سنگ بالقصر به سمت بالا ایجاد شد، میل به سمت علم این ازش مفارقت میکنه. وقتی قصر قاصر تموم شد این سنگ به سمت پایین میاد. پس مرحوم لاهیجی برای میل مفارق مثال میزنه به میل جسم سنگینی که قصرن به سمت بالا انداخته شود، یا جسم سبکی که قصرن به سمت پایین فرستاده شود. اینا میل قصریشون میل مفارقه و باقی نمیمونه. مرحوم علامه مثال زد به میلی که به چهار طرف، به چهار طرف غیر حقیقی باشد، و مرحوم لاهیجی مثال زد به میل قصری که برخلاف طبیعت جسم در جسم ایجاد شود. در شرح مواقف جلد 5 صفحه 216 هر دو مثال میاد، هم مثالی که مرحوم علاوه گفته هم مثالی که مرحوم لاهیجی گفته، و هر سه کارشون درسته. هر سه مثالی که دادن درسته، هم مثال علامه درسته، هم مثال لاهیجی درسته، هم مثال مواقف درسته. مواقف در باره میل بیش از همه اینا بحث کرده، 40 صفحه بحث کرده، اما اینجا میبینید کم بحث شده. در شوارق هم در خلاف عادت کم بحث شده، چون شوارق تو مباحثی که وارد میشه خیلی مفصل وارد میشه، اما تو میل خیلی مختصر مطلب رو تموم کرده. اینجا هم همینطور در مواقف میل کامل بحث شده. در جلد 5 از صفحه 191 شروع شده تا صفحه 230، درست 40 صفحه. خب حالا یه جمله متعرضه بود از کردم، مرحوم علامه میل مفارق رو میفرماید میل مختلف. میل مفارق رو میگه میل مختلف. میل مختلف یه خودی پیش معنی شد، میل متماثل داشتیم، میل مختلف داشتیم. میل مختلف رو ایشون میگه میل مفارق. در شرح مواقف همون جایی که عرض کردم مختلف داره نه مختلف. مختلف یعنی جلب شده. سنگی رو به سمت بالا پرتاب کردیم، این جلب شده به سمت بالا، این میلش میل مفارق باقی نمیمونه. هوایی رو جلب کردیم به سمت پایین، میل مختلف پیدا کردیم، میل مختلف باقی نمیمونه، مفارقت میکنه. مختلف رو بهتر از مختلف میشه معنا کرد. نسخه ما بالاخره مختلف داره و در مواقف مختلف داره. بله
نسخه مختلف هم هست.
پاورقی داری؟ مختلف هم داری؟ پاورقی هم آخر کتابه، من زیر صفحه نیست نگاش کنم، آخر کتاب هم گاهی مراجعه نمی کنم. از پاورقی شما داری که نسخه مختلف هم داری؟ بله نسخه مختلف خوبه، مختلف هم خوبه، مشتلب هم خوبه. شما چی داری؟
اصل مشتلبه.
اصلا توی متنتون مشتلبه خوب یا بهتر است؟ توی متن شما مشتلبه، توی متن ما مختلفه. حالا میفهمید پاورقی هم گفته نسخه مشتلب هم داریم. اصلا هر جفت درسته. در مواقف اصلا کلمه مشتلب داریم، مختلف نداریم، در اینجا مختلف داریم. قال و منه لازمون و مفارق، یعنی از بعضی میل ها لازم بعضی میل ها مفارق. اقول و ذهب المتکلمون به این که اعتماد منه یعنی بعضه هو ما هو لازم، بعضی از اعتماد ها لازمن و هو الاعتماد نحو الفوق و صفر، که اعتماد طرف فوق و اعتماد طرف صفر از جنس گرفته نمیشه. اگر میل به علم دارد همیشه میل به علم دارد، مگر قصدن میلش رو عوض کنی. و اگر میل به صفت دارد همیشه میل به صفت دارد، این میل به علم و صفت لازمش نمیشه گرفت، پس لازمه. و منها یعنی بعض میل ها ما هو مفارقون و هو مختلف. و هو اون میل مفارق میلیست که اقتضا میکند حرکت جسم به یکی از جهات اربع را. ایشون مثال میزنه اینطور، از کدام مرحوم لاهیجی جزئیه مثال میزنه، مواقف هم هر دو مثال رو جمع میکنه. چرا این میل رو مفارق گفتن؟ یه توضیحی من عرض کردم که این میل رو نمیشه ازش گرفت. مرحوم علامه اینو نمیگه، یه جور دیگه جهت لازم بودن و مفارق بودن رو بیان میکنه. میگه که وقتی شما جسمی رو که میل به صفر دارد رها میکنید، به صفر که میرسه میسته، جسمی هم که به صفر که علم مایل است رها میکنید، به علم که میرسه میسته. و از این صفر و علم جدا نمیشه، اون اولی از صفر جدا نمیشه، دومی از علم جدا نمیشه. اما اگر چیزی میل به یمین داشت، به سمت یمین فرستادیش، اینطور نیست که در یمین بیسته، دوباره ممکنه برگرده یسار. در اون جایی که رهاش میکنی نمیسته، ممکنه از اونجا برگرده. پس این چنین میلی میشه مفارق، چون همیشه همراه جسم نیست، برخلاف میل به علم و میل به صفر که همراه هست. لذا شیئی که میل به علم دارد اگر به سمت علم بره نیست، دوباره بر نمیگرده پایین. اگه برگشت پایین معلوم میشه میلش لازم نیست، میلش مفارقه. ولی چون میلش لازم است میبینی همون بالا میمونه، و فرستادی پایین همون پایین میمونه، دوباره نمیره بالا. برخلاف اونی که به سمت یمین و یسار و فوق و قدام و خلف است که این رهاشونی شاید برگرده و میلش ملازمش نیست، همراهش نیست، حتمی براش نیست، گاهی عوض میشه. و این نماکان این میل مفارقن لعد، این میل یعنی میل به سمت یمین و یسار قدام و خلف، این مفارق است زیرا واجب نیست جسم در یکی از این جهات اربع بایستد. و او ذهابه انها، این توجه کنم من توضیح بدم، جسم سنگین رو وقتی رها میکنیم میاد تو صفر میسته و اگر ببریدش بالا از علم ذهاب پیدا میکنه، از علم ذهاب پیدا میکنه، یعنی تو علم نمیسته بلکه از علم میاد، یعنی میاد پایین. جسم سنگین رو اگه به سمت صفر بفرستید در صفر وقوف میکنه، اگر به سمت علم بفرستید از علم ذهاب پیدا میکنه، یعنی میاد پایین. اما این یمین و یسار اینطور نیستن، اینطور نیست که به یمین بفرستی حسن تو یمین بیسته، و اگر یمینی هست اگر به یسار فرستادی اینطور نیست که از یسار در بره بیاد سراغه یمین، هر جا بفرستی همون که ممکنه بمونه. پس اگر جسمی فرض کنید میلش یمین بود، این میل لازم نیست. چرا؟ چون اگر این جسم رو به سمت یمین فرستادی واجب نیست که در یمین بیسته، اگر هم خلاف یمین فرستادی لازم نیست برگرده، لازم نیست ذهاب از اون جا پیدا کند و به سمت یمین برگرده، برخلاف جسمی که میلش به صفر بود. اینو میفرستادی به صفر در اونجا میستاد، در مقابل میفرستادی ذهاب از مقابل پیدا میکرد و بر میگشت. پس معلوم میشه صفر لازمش بود، یعنی میل صفر لازمش بود، به همین جهت پایین آوردی میل صفر رو نگه داشت، بالا بردی اونجا قبول نکرد آمد کنی. و این نماکان مفارقا، این میل رو مفارق گفتن، یعنی میل به جهات اربع رو مفارق گفتن، چون واجب نیست جسم در یکی از این جهات اربع بیسته، و واجب هم نیست اگر مخالف اون جهت رفت ذهاب پیدا کند جسم از اون جهت، یعنی برگرده از اون جهت. به خلاف جهتین، یعنی به خلاف جهت فوق و جهت صفر، که اگر جسمی میل به سمت علو داشت یا میل به سمت صفر داشت، اولا در اونجا که میلش هست میسته، ثانیا اگر خلاف میلش بیاد ببریش ذهاب از اونجا پیدا میکنه، از اونجا منتقل میشه. پس معلوم میشه که میلش لازمه. این چهار تا میلشون لازم نیست، بیانی که گفتیم، اون دو تا میلشون لازمه، بازم به بیانی که گفتیم. این مطلب درباره میل تمام شد، مطالب دیگری باقی میگه، این که در جلسه آینده هست.